بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الكريم. عرض سلام و ادب و خیر مقدم خدمت سروران بزرگوار. تشکر میکنم از حضور شما و از این فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شده برای ارائه مقاله در راستای نشر اندیشه های مقام معظم رهبری. خب عنوان مقاله همونطور که استحضار دارید، الگوی کاربردی انطباق سیاست های امنیت اقتصادی با موازین اسلام در اندیشه قرآنی حضرت آقاست. یکی از مسائل مهم و دغدغه های اساسی همه نظام های سیاسی اجتماعی چالش اتخاذ سیاست ها و تصمیمات در نظام حکمرانی اسلامی، همین مسئله از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار که این بایست یک سازوکاری طراحی بشه و الگوی مناسب و جامع وجود داشته باشه مبتنی بر موازین اسلام با توجه به در واقع پیچیدگی های اصل حاضر که هم نیازهای متغیر و پیچیدگی جامعه رو پاسخگو باشه و هم منطبق بر موازین ثابت شریعت باشه. خب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که داعیه دار اسلام ناب هست و هویتش رو از اسلام ناب و تعالیم وحیانی قرآن کریم گرفته، طبیعتاً میبایست یک نقشه راهی برای اتخاذ تصمیمات داشته باشه که هم منطبق بر این تعالیم وحیانی الهی باشه و هم در راستای خطی و مشی مراجع و رهبران فکری باشه. اما نکته قابل تأمل در میان عرصه ها و ابعاد مختلف حوزه حکمرانی اسلامی، حوزه امنیت اقتصادی است. بالاخره مباحث تأمین معیشت و امور اقتصادی مسائلی است که همه مردم با اون درگیر هستند. اساسا امنیت اقتصادی به عنوان مهمترین شاخص توسعه یافتگی و سنگ بنای رشد و تعالی همه جوامع و کشورها هم دغدغه متولیان و کارگزاران نظام هست و هم مطالبه جدی و اصلی مردم هست. به تعبیر وجود مقدس امام صادق فرمودند: ثلاثه اشیاء یحتاج الناس ترن الیها، الامن و العدل و الخزی، که در رأس این نیازهایی که همه بشر بون نیازمنده، امنیت اقتصادی در کنار عدالت اقتصادی و رفاه قرار داره. چرا که بدون امنیت اساساً هیچ امری به شکل مطلوب محقق نمیشه، خصوصا در شرایط فعلی کشور ما که شرایط جنگ اقتصادی است، فشارهای اقتصادی است، تحریم‌ها است، حجم‌های مختلف از این ناحیه وجود داره. خب این مسئله اهمیتش برای همه ما روشن است. به همین دلیل که مقام معظم رهبری در بیانات مختلفشون، در شعار سال، در بیانیه گام دوم انقلاب، مناسبت‌های مختلف مسئله امنیت رو و به ویژه امنیت اقتصادی رو مطرح کردن. از منظر حضرت آقا امنیت از اساسی ترین نیازهای مردم، لازمه تداوم حیات جامعه و زیر ساخت فعالیت‌های اقتصادی، علمی و حرکت علمی جامعه است. علی‌رغم اهمیت و ضرورتی که مسئله داره و برای همه ما کاملا مشهود و واضح هست و تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر بومی سازی علوم انسانی، متأسفانه خلأ جدی وجود داره در حوزه امنیت اقتصادی که میبایست در این فضا هم در حوزه مطالعات بنیادی و هم کاربردی کارهایی صورت بگیره. که حالا یکی از خلأهایی که در این مسئله وجود داره همین مسئله طراحی الگوی انطباق سیاست هاست. خب به نظر میرسه یک الگویی که منبعث از نظام معرفتی قرآن کریم باشه، هم از اصول و مبانی در حوزه نظری و اندیشه و سیره حکمرانی مقام معظم رهبری در حوزه عملیاتی و اجرایی باشه، میتونه یک الگوی مناسبی در این فضا باشه. چرا که رهبر معظم انقلاب عنوان فقیهی جامعه شرایط، سیاستمداری حکیم و توانمند و اندیشه قرآنی و اتکا به فهم عمیق اجتهادی که دارن، یک منظومه فکری سیاسی طراحی کردن که بر اساس اون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو علی رغم همه دسیسه های مختلف دشمنان نظام، فتنه های متعدد، در طول انقلاب به بهترین وجه هدایت کردن، راهنمایی کردن. بنابراین مسئله اصلی که در این مقاله مطرح شده این نکته است که مبانی قرآنی حاکم بر سیاست های کلی امنیت اقتصادی در اندیشه مقام اعظم رهبری چیست و با چه الگویی میتوان این سیاست ها را بر چارچوب موازین اسلام و قرآن انطباق داد. هدف هم استخراج یک چارچوب نظاممند از نظام معرفت قرآن در حوزه نظری و شیوه رهنمودهای رهبری در حوزه عملی است که نقشه راهی باشه هم برای سیاستگزاران، هم مجریان و پژوهشگران حوزه حکمرانی اقتصادی. فرض این هست که ما مبتنی بر همین نظام معرفتی و رهنمون ها میتونیم چین الگویی رو داشته باشیم. روشی که اتخاذ شده در این مقاله روش تحلیل مضمون هست و بخشی از ثمرات برجستی که میتونه داشته باشه، اولا یک الگوی کاربردی به مجریان و سیاستمداران میتونه ارائه بده و از طرفی انطباق سیاست های کلی رهبر معظم انقلاب بر موازین اسلام روشن میشه و همچنین اون رویکرد اندیشه قرآنی رهبر معظم انقلاب در این نوع پژوهش میتونه برجسته و بولد بشه. خب روش و فرایند پژوهشی در این مقاله به این نحو بوده که پس از تبیین چارچوب نظری و مفهومی، ابتدا یک نمای کلی و اجمالی از الگوی فرایندی از مبانی اصول تا سیاست‌گذاری طراحی شده و در گام بعد انطباق سیاست‌های امنیتی اقتصادی رهبری بر موازین قرآن و اسلام در محورهای مختلف و زوایای مختلف بررسی شده. محور اول سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی، اما سیاست‌های ابلاغی به سران قوا است و برخی از تدابیر و سیاست‌های غیر ابلاغی که از مجموع بیانات و منویات و مقام اعظم قابل استخراج. و بخش دوم و محور دوم در سیاست‌های کلی پیرامونی امنیت اقتصادی است، مثلا در حوزه خودکفایی دفاعی امنیتی یا اقتصاد مقاومتی یا سیاست‌های جنگ ترکیبی که به نوعی اون بعد اقتصادی هم درش وجود داره. هر کدام از این محورها از دو زاویه انطباق درش صورت گرفت. یک انطباق از جزء به کل، یعنی از سیاست‌ها به مبانی انجام شده، و زاویه دوم انطباق از کل به جزء، یعنی از مبانی به سیاسی، که در واقع این دو زاویه بررسی مکمل هم دیگه هستن و به نوعی اون منظومه فکری مقام اعظم رهبری رو در اندیشه قرآنی کاملا نشون میده. و محور دوم هم همین فرآیند پیاده شده که حالا خیلی وارد بحث نشه، اما اون طرح ابتدایی که مطرح شده به عنوان نمای کلی بحث که با همون نگرش سیستمی به مجموعه نظام معرفتی و رهنمای حضرت آقا قابل استخراج هست این است. در رأس این نمودار مبانی قرآنی قرار داره که از دل مبانی اصول قرآنی و قواعد کلی قابل استخراج هست و طبعاً از مجموعه مبانی و اصولی برخی از مؤلفه های محوری و راهبرده ها با توجه به اون چشمانداز حاصل از این مجموعه نظام معرفتی در واقع ایجاد میشه که مبتنی بر همه این اصول، مبانی، مؤلفه و راهبرده ها طبیعتاً سیاست های کلی در منظومه فکری حضرت آقا شکل میگیره و نهایتاً منجر به تصمیمات خرد میشه. البته این نمودار یه مقدار اجمال داره و ابهام طبیعتاً در ادامه روشن میشه. یعنی اگر ما مثلا در حوزه مبانی بحث مبانی بینشی منشی و کنشی مطرح کردیم، صرفاً اون مبانی فکری فلسفی عقیدتی مراد نیست، بلکه پایه‌های در واقع اندیشه قرآنی در حوزه امنیت اقتصادی که در سه سطح شناختی و انگیزشی و رفتاری قابل اتخاذه، از مجموعه سازوکارهای سری قواعد کلی و اصول قاعدتاً استخراج میشه که از مجموعه اینا طبیعتاً ما میتونیم به راهبردها، و یا اگر اشاری فرضاً دوستان ناقد مطرح کنن که راهبردها قبل از سیاست‌های کلی، نه، این در واقع ما میگیم که از مجموعه اینها در حقیقت چشم‌اندازی حاصل میشه که در پی اینها راهبردها هست و بعد از سیاست‌ها هم طبیعتاً مراتب بعدی راهبردها وجود خواهد داشت. خب نمونه‌های عینی که قابل تطبیق هست در محور اول همون سیاست‌های کلی است که حالا ما چون فرصت نیست خیلی کوتاه و گذرا عرض میکنم خدمت سران بزرگوار. یه بخش سیاست های ابلاغی به سران و قواست، یه بخش هم عرض شد اون سیاست های زیربنایی است که ما از دل مجموع بیانات و رهنمودها و سیاست ها، یعنی در واقع اون منویات ناگفته مستقیم حضرت آقا قابل استخراجه و اینها قابل تطبیق هستن. خب در این جدول که به شکل در واقع روش تحلیل مضمون طراحی شده، ابتدا متن سیاست های ابلاغی قرار گرفته، اینها تحلیل مضمون شده، مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و نهایتا مضامین فراگیر اتخاذ شد. اگر این مضامین فراگیر رو ما به عنوان مؤلفه های محوری بتونیم در نظر بگیریم که با اشراف بر مجموع بیانات رهنمون حضرت آقا، ما ببینیم که واقعا در حوزه امنیت اقتصادی واقعا این مؤلفه ها وجود داره، چه در سیاست های کلی، چه در تبیین مفهوم امنیت اقتصادی یا سایر سازوکارها. ببینیم اون کلید واژه ها، اون مؤلفه های اصلی همین ها هستن که توسط حضرت آقا مطرح شد. به عنوان نمونه امنیت سرمایه گذاری، امنیت اشتغال قانونی و مشروع، مقررات تأمین رفاه، رشد، عدالت اقتصادی و امثال اینها، یعنی با اصول قرآنی مثل اصل تولید ثروت و اشتغال، اصل رفاه عمومی، اصل پایبندی مقررات، اصل عدالت قابل تطبیق هست. و خب تا انتها این فرایند صورت گرفته و نتیجه اون در قالب یک نموداری به این شکل قرار داده شده که در واقع میشه سنجید، ارزیابی کرد میزان انطباق رو. به عنوان مثال شرایط یکسان و عادلانه اقتصادی می‌بینی با اصل برابری و اصل عدالت اقتصادی قابل انطباق، یا مؤلفه محوری متخذ از این سیاست‌ها نظیر نظارت و کنترل و قضاوت دقیق، روشن و تخصصی با اصل نظارت و کنترل در قواعد قرآنی قابل تطبیق است، یا مقررات اقتصادی همچنین با اصل پایبندی به مقررات و نظایر اینها که به نوعی میزان انطباق سیاست‌های کلی با اصول قرآنی در این نمودار مشخص میشه. خب این در واقع یک مهندسی معکوسی است از سیاست‌ها به مبانی که نتیجه‌اش هم مبانی قرآنی این سیاست‌ها مشخص میشه، هم فرایند انبعاث این سیاست‌ها از دل اندیشه قرآنی حضرت آقا مشخص میشه، و هم به نوعی تأثیرگذاری اجتهاد پویای قرآنی قابل فهم و درک هست. حالا وارد جزئیات بحث نمیشه. اما زاویه دوم بحث که در واقع بررسی الگوی انطباق سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی از مبانی به سیاست هاست، یعنی از کل به جز، که به هر حال وقتی ما هم سیاست‌های کلی حضرت آقا رو و هم سیاست‌های غیر ابلاغیش رو بررسی می‌کنیم و در یک فرایند نگرش سیستمی قرار میدیم، می‌بینیم که باز همین انطباق وجود داره که حالا من در قالب این در واقع جدول و نمودار اون رو ترسیم کردم. در رأس این نمودار خب برخی مبانی بینشی در حوزه امنیت اقتصادی از دل قرآن قابل اتخاذه، مثل باور به رازق مدبر و حکیم در عالم، باور به مالکیت حقیقی الهی و مالکیت اعتباری انسان، باور به مقدر بودن روزی، باور به مفهوم برکت و امهاق و همچنین اصلاح باورها در حوزه در واقع فقر و ثروت و امثال اینها در حوزه بینشی و همچنین حوزه انگیزشی، ما می‌بینیم مبانی مثل در واقع اتکا به نفس، خودکفایی، اصل قناعت، شکر و دینداری، اون فرهنگ صرف‌جویی و امثالهم و عرض شود که اون چی که بالاخره در حوزه شناخت و در حوزه انگیزه و رفتار تحقق پیدا میکنه امتداد همون مبانی بینشی هستن و از مجموع این سازگارها طبیعتاً یه سری قواعد و کلی و اصول قرآنی اتخاذ میشه، نظیر اصل عدالت اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال، تعاون اجتماعی، اعتدال و هماهنگی، پایبندی به مقررات و امثالهم، که ما میبینیم باز هم با اون مؤلفه‌های محوری در اندیشه حضرت آقا قابل انطباق هست. و طبیعتاً از مجموعه اینها باز هم سیاست‌های کلی که نمونش رو به اون بخش محوری شما اینجا آوردیم، مثل حمایت از ارزش افزوده سرمایه‌گذاری و کارآفرینی قانونی مشروع یا وضع مقررات شفاف و امثال اینها وجود دارد. در حوزه سیاست‌های زیربنایی غیر ابلاغی هم تقویت تولید ملی، توسعه کشاورزی پایدار، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و امثال این هم وجود داره. خب در محور دوم در واقع اون سیاست‌های کلی پیرامونی امنیت اقتصادی، یعنی عملاً خود سیاست‌های امنیت اقتصادی نیست، منتها به نوعی مرتبط است و در همین چارچوب قابل بحث است. نظیر سیاست‌های کلی خودکفایی امنیتی دفاعی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی مواجهه با جنگ‌های ترکیبی و شناختی که حالا اینها رو ما بررسی بکنیم، با همین فرایند به عنوان نمونه‌ها باز هم میزان انتباه و سنجش اون بر مبانی قرآن کریم قابل درک هست. به عنوان نمونه، خب همین حالا فرصت نیست ما بحث بکنیم در این جلسه، من عبور میکنم از این مسائل. بنایتا ما به یک جدول در واقع دست پیدا میکنیم که باز هم اون در واقع مفاهیم فراگیر که به عنوان خلاصه و چکیدی از این سیاست هاست در سه حوزه مذکور ذکر شده، مبانی و مستندات قرآنی اون مطرح شده و در واقع دیگه بالاخره این جدول نسبت به جدول قبل خلاصه تر هست که نیاز نیست تک به تک باز هم تحلیل مضمون صورت بگیره. طور کلی اون محورهای اصلی استخراج شده و انطباق اون هم مشخص شده بر آیات قرآن کریم و همچنین در واقع از زاویه دوم انطباق ما ببینیم باز هم همین فرایند وجود داره که در حوزه شناختی در این حوزه ما میتونیم باور به در و توکل به قادر مطلق، باور به نصرت الهی، تقویت بنیه معاد باوری و بینش جهادی، تعمیق شناخت افراد جامعه، تعمیق و هدفمندی و سیرت در حوزه بینشی و شناختی و در حوزه انگیزشی، روحی استقبال ستیزی، انگیزی پایداری، روحی ولایت مداری، مقاومت و امثال اینها وجود داره که به واسطه مجموعی این نگاه ها اصولی استخراج میشه، مثل خدا محوری و خود اتکایی، آمادگی نظامی همه جانبه و اقتدار و اخلاق محوری، نفی سلطه بیگانگان و امثاله هم که مبتنی بر مجموعی این مبانی و اصول و نظام معرفتی قرآن کریم یه سری راهبردها و مؤلفه‌های محوری استخراج میشه. بین این موارد مثلا اشاره شده به محوریت مسئله جهاد یا جهاد ترکیبی چه جایگاهی داره در اندیشه حضرت آقا. ما ببینیم در قرآن کریم از سه جهاد بیشتر اسم نبرده، جهاد اصغر و اکبر و کبیر، ولی خب در اندیشه حضرت آقا حدود 14 عنوان اگر استخراج بشه حوزه ها و ابعاد مختلف جهاد مطرح میشه، جهاد طبیعی، جهاد نظامی، جهاد اقتصادی، علمی، ترکیبی. خب اینها با همون نگاه مجموعی و فهم اجتهادی استخراج میشه که عنوان اصول از قرائنی مثل جاهدو و اموال و انفسکم فی سبیل الله، خب جهاد اقتصادی قابل استخراج هست، چون هم میتونیم در اون پازل معرفتی قرآن کریم همچنان که در کنار جهاد اصغر اکبر قرار داره، در کنار جهاد کبیر جهاد صغیر هم میتونه وجود داشته باشه که با توجه به قرائن میتونه ناظر بر حوزه در واقع جهاد اقتصادی و سازندگی و مالی و امثال هم باشه. در ذیل جهاد کبیر طبیعتا خیلی از جهادها مثل جهاد علمی، فکری، تبیین و امثال اینها مطرح میشه که به نوعی این مجموعه تأثیرگذار هستند بر سیاست‌های کلی اتخاذی در هر سه محوری که خدمت سروران بزرگوار عرض شد که حالا دیگه فرصت نیست وارد بحثش نمیشه. خب نتیجه و یافتی که از مجموع این مقاله قابل استخراج هست، یک نکته این هستش که در واقع مبانی قرآنی اندیشه‌های قرآنی اندیشه برای حضرت آقا قابل درک و تشخیص هست، امکان ارائه الگوی انطباقی جامع و همسو با موازین اسلام وجود داره که بالاخره هم در حوزه پاسخگویی به نیازهای پیچیده جامعه مؤثره و هم منطبق بر سیاست‌های در واقع نظام معرفتی قرآن و اسلام هست و هم این که در واقع این سیاست ها مشخص شد که چند لایه هستند، از لایه مبانی به اصول و سیاست ها تا سیاست های خرد قابل بررسی هست که البته ما صرفا وقتی بحث قرآن رو مطرح می کنیم در کنار قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع، قرائن مختلف در آیات قطعا به اصطلاح لحاظ باید بشه، یا در واقع کارشناسی کارشناسان طبیعتا لحاظ میشه، اون اختزاعات زمانی و مکانی و اون فرایند اجتهادی طبیعتا در نظر گرفته و به عنوان اون نماد موازین اسلام با آیه قرآن اشاره کرده و در این مجموع فرایند باید همه اینها در نظر گرفته بشه. ما با سیاست های کلی هم در دو محور به این نتیجه رسیدیم که بالاخره این انطباق اجمالی وجود داره و منطبق بر موازین اسلام هست و یافته های دیگه که ازش میگذاریم. موارد دیگری هست به عنوان پیشنهاد کاربردی در انتها خدمت سرور حضور عرض میکنم. خب یکی از پیشنهادات کاربردی و علمی که این مقاله میتونه داشته باشه این هستش که در پژوهش‌های درون دینی با محوریت قرآن با حکمرانی اسلامی، نگرش سیستمی و منظومی بسیار میتونه تأثیرگذار و کارآمد بشه. هم در واقع بالاخره ما قرآن کریم که فرمان فلا یتدبرون برون القرآن ولو کانوا من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، دال بر همین مسئله که یک مجموعی منسجم هدفمند و پیوستی وجود داره در قرآن کریم که باید با این نگرش کلی در واقع مورد توجه قرار بشه، هم در موضوع مبانی اصول راه برد. پیشنهاد بعد بومی سازی الگوهای امنیت اقتصادی بر اساس مبانی قرآن هست. برخی الگوها اتخاذ شده مثل نظریه امنیت اقتصادی مقام اعظم رهبری که باید این توسعه پیدا کنه در حوزه اقتصاد دفاع، امنیت اقتصادی که خلاهای جدی در این فضا وجود داره. تدوین شاخصهای کمی سنجش انطباق سیاست‌ها با موازین اسلام که منطبق بر همین داده‌های کیفی و همین روش کیفی در تحقیقات ما نشون دادیم در اون نمودار، بالاخره میشه به نوعی نزدیک شد این شاخصهای کمی قابل انطباق. ایجاد سامانه نظارتی و پایش مستمر انطباق سیاست‌های کلان با اصول قرآنی و ارائه بازخورده‌های فوری و فوری تصمیم‌گیران از دیگر پیشنهادات کاربردی این پژوهش است. تلاش برای تولید دانش بومی و الگوی نوین حکمرانی اسلامی که با تلفیق دانسته‌های علوم قرآن، فقه حکومتی، اقتصاد و امنیت شناسی ما می‌توانیم در واقع الگوهای بومی قوی و کارآمدی تولید بکنیم. ایجاد مراکز مطالعات راهبردی حکمرانی قرآنی و نهادهای علمی تخصصی برای پژوهش و آموزش در زمینه الگوی حکمرانی از دیگر پیشنهادات هست. همچنین طراحی نظام آموزشی مجازی مبانی سیاست‌گذاری برای در واقع پژوهشگران حکمرانی اسلامی در راستای تمدن نوین اسلامی، و در انتها پژوهش تطبیقی و مطالعه مقایسه الگوی حکمرانی اسلامی با سایر الگوهای دینی و حتی الگوهای غیر دینی موفق از دیگر پیشنهادهای این پژوهش هست. در انتها تشکر میکنم از اینکه تحمل کردید و عرایض بنده رو گوش دادید. خدا شما هست.